عزم دیگه. خب چقدر تاثیرگذار بوده، این نیت مادر حضرت مریم بوده که خدا این برکت رو بهش میده. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بر تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی.
ثبت نام در طرح اقدام ملی مسکن از فردا برای متقاضیان 6 استان دیگر.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا: نباید درمان اقتصاد کشور را در غرب جستجو کنیم، نسخه شفا بخش در درون کشور است.
هشدار سید حسن نصرالله: رژیم صهیونیستی و آمریکا از اعتراضهای مردم لبنان سوء استفاده می کنند.
و پیروزی حزب حاکم محافظه‌کار در انتخابات پارلمانی زودهنگام انگلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و من بهمنی، خبرهای شامگاهی جمعه 22 آذر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
تأکید دوباره رئیس کل بانک مرکزی بر تأمین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی. آقای همتی که در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی سخن می گفت، با تأکید بر اینکه مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است، گفت همکنون با بی سابقه ترین تحریم ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران مواجهیم و دشمن با تحریم ها تلاش می کند تا منابع درآمدی، نقل و انتقالات پولی و ارزی ما را تحت کنترل بگیرد، اما ما تاب‌آوری خود را در برابر تحریم افزایش دادیم. او با بیان اینکه برخی کشورها همچنان تلاش می‌کنند تا اقتصاد و سیستم ارزی ایران را دچار مشکل کنند، گفت ثبات اقتصادی هدف مهم بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین با بیان اینکه دولت به اختصاص ارز 4200 تومانی برای تأمین کالاهای اساسی ادامه می‌دهد، گفت ما بقیه ارز هم در بازار ثانویه یا همان نیما بر اساس تعادل عرضه و تقاضا است. رئیس کل بانک مرکزی به نوسانات اخیر بازار ارز نیز گریزی زد و گفت تقاضاهای اخیر در بازار ارز زیاد و ناشی از سفته‌بازی است. آقای همتی با تاکید بر اینکه همه تقاضاهای واقعی در سامانه نیما تامین می شود تصریح کرد هدف بانک مرکزی از حضور در بازار تعیین نرخ نیست، بلکه به خاطر تقاضاهای غیر واقعی بانک مرکزی با حضور خود بازار ارز را کنترل می کند. آقای همتی همچنین به اجرای طرح گواهی اعتبار مولد یا گام اشاره و تاکید کرد بر اساس این طرح تولید کننده نیاز به نقدینگی ندارد و با ارائه راهکارهایی سرمایه زنجیره تولید تأمین می شود.
سامانه نامنویسی طرح اقدام ملی مسکن از فردا برای متقاضیان 6 استان دیگر فعال می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون درخواست بیش از 87,000 نفر در این طرح ثبت شده است، گفت متقاضیان در استانهای اصفهان، زنجان، گیلان، مازندران و هرمزگان و لرستان می توانند از ساعت 10 صبح فردا برای نامنویسی در سامانه طرح اقدام ملی مسکن اقدام کنند. آقای محمودزاده در گفتگو با همکارم علی مردانی افزود:
بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده انشالله فردا ما ساعت 10 صبح ثبت نام در 6 استان اصفهان، زنجان، گیلان، هرمزگان، مازندران و لرستان به یاری خدا شروع خواهیم کرد. تا کنون بیش از 87,000 واحد ثبت نام شده که 20,000 واحدش مربوط به بافت فرسوده و ما بقیه هم مربوط به سایر شهرها هست. در این ثبت نام روز شنبه هم انشالله حدود 40,000 واحد در استانهایی که اسم بردم انشاءالله ثبت نام صورت خواهد گرفت و متعاقبش هم روز سه‌شنبه 5 استان بعدی ثبت نام صورت میگیره و به این ترتیب تا انتهای ماه جاری تمام استانهای کشور مرحله اول ثبت نامشون تکمیل خواهد شد.
تهران که اعلام میکنین آقای دکتر؟
برای استان تهران انشالله روز 30 آذر ماه توی آخرین مرحله ثبت نام به همراه استانهای البرز، قزوین و با بقیه استان کرمان که شامل خود شهر کرمان و مازاد سهمیه ای که ثبت نام انشالله خواهد شد در تاریخ 30 آذر ماه ثبت نام انجام میشه.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تصریح کرد ما نباید درمان اقتصاد کشور را در غرب جستجو کنیم. طبیب حاضر و نسخه شفابخش در درون کشور است. آقای سعید محمد در سخنرانی پیش از خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران به مناسبت سال روز تأسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به تشریح فعالیت‌های این قرارگاه پرداخت و گفت این قرارگاه بازوی اجرایی قوی دولت‌ها بوده است و برای تعامل نزدیک با دولت به منظور طراحی روش‌های جدید برای توسعه زیرساخت‌ها آماده است.
قرارگاه یک پیمانکار نیست. قرارگاه خود را یک مجموعه اقتصادی نمی‌داند. قرارگاه به دنبال سود و انتفاع نیست. قرارگاه خود را خدمتگزار مردم خصوصاً محرومین می‌داند. قرارگاه پاسدار انقلاب است و در هر عرصه‌ای که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های فنی و مهندسی دچار تهدیدی بشه، قرارگاه رسالت خود می‌داند که نقش‌آفرینی کنه. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همانطور که تا به امروز با تکیه بر جوانان و با بومی‌سازی توان خود را به کار گرفت و در عرصه سازندگی کشور همچون ستاره درخشید، آمادگی خود را جهت تعامل نزدیک در طراحی روش‌های جدید برای تحرک بخشی به توسعه زیرساخت‌های کشور اعلام می‌کند و خدمت به مردم عزیز را افتخار خود می‌داند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین برخی دستاوردهای این قرارگاه را برشمرد.
طی 3 دهه فعالیت قرارگاه با بکارگیری جوانان پرشور، متخصص و انقلابی و با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی و در تعامل نزدیک با دولت‌ها اقدامات مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کشور و قطع وابستگی به شرکت‌های خارجی داشتیم، به طوری که امروز به حمد الله در تمامی عرصه‌های فنی مهندسی به خودکفایی رسیده‌ایم. خودکفایی کشور در تولید بنزین و گازوئیل که با احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندر عباس رقم خورد، تولید 150 میلیون متر مکعب در روز گاز شیرین با احداث 6 فاز پارس جنوبی، احداث بیش از 11,000 کیلومتر خطوط انتقال آب، نفت، گاز، احداث 62 سد با 50% حجم مخزن آب کل کشور، احداث 800 کیلومتر آزاد راه و 4000 کیلومتر راه آهن و 280 کیلومتر مترو، همکاری نزدیک در توسعه صنایع مس و فولاد، اقدامات مؤثر در توسعه شبکه فیبر نوری در کشور تنها بخشی از افتخارات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است.
امام جمعه موقت تهران خواستار توجه بیشتر مسئولان به نیازهای مردم شد. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نماز با اشاره به مسائل مشکلاتی که مردم بر اثر گرانی ها با آن دست به گریبانند گفت مسئولان باید برای شنیدن مشکلات مردم گوش شنوا داشته باشند و با حضور در میان آنها از نزدیک در جریان مشکلات قرار بگیرند تا بتوانند برای آن راه حلی پیدا کنند.
مسئولین گوشاتون رو باز کنید، به این ملاقات نمیدم، به اون ملاقات نمیدم، این جواب تلفن رو نمیدم، این نامه رو نمیخونم. یعنی چی؟ خودت گم کردی؟ خیال کردی حالا که یه مسئولیتی داری کسی هستی؟ وای بر اون کسی که فکر کند کسی هست. خب حالا ممکنه بگی من مشغلم زیاده، کارم زیاده، اشکالی نداره، یه نفر رو مأمور کن به نماینده خودت، بگو اگر کسی ملاقات با من خواست بیاد ملاقاتش بدید با نماینده من، بنشینه حرفاشونو بزنه، درد دلهاشو بگه، حرفشو بزنه، نماینده من هم مطالب رو به من منتقل کنه، من هم طبق وظیفه عمل کنم. این راهش اینه. ملاقات نمیدم، تو داخل آدم نیستی، تو کسی نیستی، تلفن آقا جواب نمیده، چه حرفیه؟ اینا برنامه های غلطه. این برنامه هاست که مردم رو ناراحت میکنه، این برنامه هاست که این آدم نمیتونه در دلش رو بالاخره به مسئولش بگه.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از نامنویسی 303 نفر در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری خبر داد. آقای موسوی گفت از مجموع داوطلبان خبرگان رهبری 144 نفر در تهران، 29 نفر در خراسان رضوی، 36 نفر در خراسان شمالی، 37 نفر در استان فارس و 57 نفر در استان قم برای این انتخابات ثبت نام کردند و شورای نگهبان 35 روز فرصت دارد تا پرونده‌های این افراد را بررسی کند. سخنگوی ستاد انتخابات همچنین از طراحی سامانه‌ای برای پیشگیری از بی‌اخلاقی‌های انتخاباتی خبر داد و گفت فعالیت همه داوطلبان تایید شده در حوزه‌های مختلف در این سامانه ثبت می‌شود. آقای موسوی همچنین از پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تا سه‌شنبه 26 آذر خبر داد و گفت در صورت رد صلاحیت علت آن به صورت کتبی به افراد اعلام می‌شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره آمار داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 208 حوزه انتخابی ثبت نام کرده اند و در نهایت برای 290 کرسی مجلس رقابت خواهند کرد گفت
برای 208 حوزه انتخابی که 290 نماینده در واقع از این 208 حوزه وارد مجلس شورای اسلامی میشن 16,151 نفر مراجعه کردن به ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداری های ما در سراسر استان ها. از مجموع این عددی که عرض کردم 16,024 نفر ثبت نامشون نهایی شد و 128 نفر به دلیل نقص مدرک یا دلایل دیگری نهایی نشد و حدود 32% نسبت به دوره گذشته افزایش داره. مجموعا 12% ثبت نام کنندگان از بین خانم ها بودن که نسبت به دوره قبل بیش از 33% افزایش دارن. آقایان 88% در واقع از سن کل داوطلبان رو اختصاص دادن، 32% افزایش رو برای آقایان شاهد هستیم. 36% داوطلبان در سن کمتر از 40 سال هستند.
سازمان غذا و دارو از مدارس و اولیای دانش آموزان و مصرف کنندگان خواست محصولات غذایی را فقط از فروشگاه‌های معتبر تهیه و هنگام خرید به سالم بودن بسته‌بندی و دستکاری نشدن بسته‌های محصولات توجه کنند. سخنگوی این سازمان با اشاره به مشاهده اجسام خارجی در برخی محصولات کیک و ویفر 12 نشان تولیدی گفت هموطنان در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در سراسر کشور مراتب را به سامانه تلفنی 190 گزارش کنند. آقای جهانپور افسود داروهای بررسی شده اغلب داروهای خانگی از جمله استامینوفن، بروفن و ستریزن بوده و به نظر میرسد ایجاد روب و وحشت و تخریب وچه صنایع غذایی به طور عام هدف این خرابکاری بوده است.
تو که مشخص هست این هست که ما با توجه به سالم بودن و قوام قرص یا کپسولی که بعضن در این موارد مشاهده شده، عدم تغییر رنگ و عدم نشت رنگ به بافت اطراف یا به نوعی تاثیر پذیرفتن از رنگ بافت اطرافش به نظر میاد که در خط تولید و سطح کارخانجات هیچ مشکلی وجود نداشته. اون که اتفاق افتاده در سطح عرضه یک اقدام خرابکارانه ای احتمال زیاد با انگیزه ایجاد رعب و وحشت در افراد انجام شده، چون آزمایشاتی هم که بر روی داروهایی که در این تعداد نمونه‌ای که ارسال شده مشاهده شده در وردآینده داروهای خطرناک یا داروهای خاصی عموما بعضن تا داروهای خانگی هستن. لذا با توجه به اینکه در چرخه رسمی تولید و توزیع ما موردی رو مشاهده نکردیم و با توجه اینکه به نظر نظرم میاد همین موارد معدود یا محدودی هم که هست از مسیر پخش کننده ها و توزیع کننده های غیر مجاز و غیر رسمی به برخی فروشگاه ها راه پیدا کرده، قاعدتا هشدارهایی در این زمینه داده شده که صاحبان فروشگاه ها دقت داشته باشن به هیچ وجه محموله های مواد غذایی رو از افراد پخش و توزیع کننده غیر مجاز و غیر رسمی تهیه نکنن. حتما هر گونه ماده غذایی رو و فراورده غذایی رو از شرکت های پخش مجاز رسمی و شناسنامه دار کشور در قبال فاکتور رسمی تهیه کنن. همچنین مواردی که به هر حال بسته‌بندی مشکوک هست یا احیانا بسته‌بندی ها احتمال دستکاری در اون وجود داره رو ما توصیه کردیم عزیزانمون، چه مصرف کنندگان و هموطنان عزیزمون چه صاحبان فروشگاه، حتما از طریق شماره تلفنی 190 به همکاران ما در سراسر کشور اطلاع بدن. البته عزیزانمون در دستگاه انتظامی و قضایی به موضوع ورود کردن و قاعدتا ان شاء الله موارد و عامل یا عوامل مداخله گر در این موضوع رو هم شناسایی خواهند کرد.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سید حسن نصرالله گفت لبنان اکنون در بدترین بحران اقتصادی در طول تاریخ خود قرار دارد و هر دولتی برای مقابله با این بحران به ثبات داخلی نیاز دارد. دبیر کل حزب الله گفت ما مانع گزینه سوم یعنی تشکیل دولت به ریاست سعد حریری نیستیم و با آن مخالفت نمی کنیم. سید حسن نصرالله افسود از مردم لبنان می خواهم صبر و خویشتنداری بیشتری داشته باشند. سید حسن نصرالله هشدار داد رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها برای سوء استفاده از اعتراض های مردمی و سوار شدن بر موج اعتراض ها تلاش می کنند.
الان آمریکایی‌ها با وضعیت موجود، خب وقتی یک جنب جوش می‌بینن، یک اختشاش می‌بینن، می‌خوان بهره برداری کنن. اومدن اول به لبنان، سراغ لبنان چه کار کردن؟ چه می‌خوان؟ آقای پومپئو گفت چند ماه قبل، وقتی که قبل از اختشاشات، وقتی اومد لبنان، گفته بود گویا که مشکل در لبنان، مشکل لبنانی‌ها فقط حزب الله و تنها تهدید و چالش لبنانی‌ها حزب الله و تنها بحران حزب الله در لبنان و لذا بر اساس صحبت های پومپئو لبنانی ها باید زودتر رها بشوند از این مشکلات، چالش ها، خطرات و این مسئولیت خود لبنانی هاست. این آقای پومپئو میگوید که ما هم آمریکایی ها حاضریم که کمک کنیم لبنانی ها رو برای رهایی از این خطر حزب الله. آقا این حقیقت وضعیت لبنان همینه واقعا. خیلی خنده داره آقایون خانم ها که در این صحبت های آقای پومپئو و صحبت های قبلش آمریکا حاضر است که کمک کند به مردم لبنان برای بیرون کردن حزب الله از ساختار نظامی سیاسیشون و شهرهاشون. حالا از ساختار سیاسی رو فهمیدیم، میتونید شاید نتونی، زورت برسه نرسه، آیا میخوای کمک کنی نکنی، حالا حزب الله از حکومت بره باش و از نهادها بیرون بره، مسئولیت نداشته باشه و از مجلس نمایندگان، خب حالا البته خیلی سخته، خب به هر حال قوانین انتخابات اجازه نمیده، هر قانون هر انتخاباتی باشد، بله در خیلی از کشورها داره این بازی ها به راه انداخته می شود، اما انتخابات نمیتونن ما رو بیرون کنن از پایگاه مردمی خودمون در لبنان. اما خنده دارش اینه که پومپئو میخواد ما رو از شهر دیارمون خارج کنه. خب ما فکر کنیم آقا حزب الله مثلا از کجا اومدن، مثلا از جاهای کشورهای عربی اسلامی یا از آسیا آفریقا کجا اومدن، من نمیدونم نظرش چیه، چه فکری کرده. ببینید آقا لبنانی ها ما صدها سال است که اینجا ساکنیم. حالا به هر حال این دلیلی است که چقدر حماقت و نفهمی آقای پمپو از وضعیت لبنان.
انتخابات پارلمانی زودهنگام در انگلیس با پیروزی حزب حاکم محافظه‌کار به ریاست بوریس جانسون به پایان رسید. با این پیروزی این حزب برای 5 سال آینده همچنان سکان دولت این کشور را در دست خواهد داشت. در همین حال کارشناسان بعید می‌دانند گره برگزیت با انتخاب دوباره بوریس جانسون که ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آن استقبال کرده به این زودی‌ها باز شود. ضمن اینکه افزایش تعداد کرسی‌های حزب ملی اسکاتلند به رهبری نیکولا استروژن به دنبال استقلال اسکاتلند از انگلیس است به چالش دیگری برای نخست وزیر انگلیس تبدیل شده است. چالشی که استروژن پس از اعلام نتایج آرا آن را با حمله شدید به بوریس جانسون آغاز کرد. رهبر حزب ملی اسکاتلند گفت نخست وزیر انگلیس حق ندارد مانع برگزاری همه پرسی استقلال در این منطقه شد و ما دوباره همه پرسی استقلال را برگزار می‌کنیم. همکارم قاسم زاده در لندن از آخرین تحولات انتخاباتی در انگلیس گزارش می‌دهد.
دومین انتخابات پارلمانی زود هنگام در انگلیس که در پی بن‌بست برگزیت و انحلال پارلمان برگزار شد، فصل جدیدی از تحولات سیاسی در این کشور را رقم خواهد زد. در این انتخابات حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس به رهبری بوریس جانسون با تاکید بر اجرای برگزیت، یعنی خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا، همان گونه که پیش بینی می‌شد پیروز شد و توانست با کسب 365 کرسی از 650 کرسی مجلس عوام انگلیس برنده این انتخابات شود. اکنون و پس از مأمور شدن از جانب ملکه برای تشکیل دولت جدید، به مدت 5 سال دیگر قدرت سیاسی را در دست می‌گیرد.
برگزیت عملی خواهد شد و ما افتخار میکنیم که میخواهیم تا 31 ژانویه از اتحادیه اروپا خارج شویم. بهبود وضع امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، زیر ساختها و ایجاد وحدت دوباره از اولویت های ماست.
حزب چپگرای کارگر به رهبری جرمی کوربین، اصلی ترین رقیب حزب حاکم محافظه کار، اگرچه در لندن پایتخت توانست 2/3 کرسی ها را از آن خود کند، اما در مجموع 203 کرسی به دست آورد که شکستی سنگین برای این حزب محسوب می شود. حل بحران برگزیت که 3.5 سال است وضعیت مبهمی را در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انگلیس ایجاد کرده، اولویت نخست مردم و احزاب انگلیس در این انتخابات بود، در حالی که بوریس جانسون صریح و شفاف موضع خود را درباره برگزیت اعلام و اجرای هرچه سریع‌تر آن را سر لوحه شعارها و برنامه‌های خود قرار داده بود. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، با راهبرد مذاکره دوباره با اتحادیه اروپا، کسب توافق جدید بر سر چگونگی جدایی و سپس به رأی گذاشتن این توافق، روند طولانی دیگری را برای حل بحران برگزیت پیشنهاد کرد که یکی از علتهای اصلی شکست او ارزیابی شده است. برنده دیگر این انتخابات حزب ملی اسکاتلند بود که در مخالفت با جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا و کسب استقلال اسکاتلند وارد کارزار انتخابات شد.
روشن است و تردیدی نیست که اکثریت مردم اسکاتلند انتخابشان با انتخاب بقیه بریتانیا کاملا متفاوت است. نخست وزیر حق ندارد جلوی همه پرسی استقلال اسکاتلند را بگیرد. اسکاتلند بوریس جانسون و حزب محافظه کاران را رد و بار دیگر با خروج از اتحادیه اروپا مخالفت کرد.
این حزب توانست با کسب 13 کرسی بیشتر از انتخابات قبل 48 کرسی به دست آورد تا نگرانی های لندن درباره جدایی این بخش از انگلستان بیش از گذشته تقویت شود.
بیشتر مردم اسکاتلند همچون ایرلند شمالی در همه پرسی برگزیت به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. بقیده شماری از کارشناسان پیروزی حزب محافظه‌کار با تأکید بر جدایی این کشور از اتحادیه اروپا انگیزه های جدایی طلبانه را تقویت کرده و یک پارچگی این کشور را تهدید خواهد کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا امروز درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور رأی‌گیری می‌کند. در صورت حمایت اعضای این کمیته از استیضاح، این موضوع هفته آینده در صحن علنی مجلس نمایندگان به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت تصویب ادامه فرایند استیضاح به مجلس سنا محول خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست آمریکا نوشت جمهوری‌خواهان سنا عزمشان را جزم کرده‌اند تا از برکناری دونالد ترامپ جلوگیری کنند. با این حال، آنچه تاکنون قطعی به نظر می رسد قرار گرفتن نام ترامپ در فهرست رؤسای جمهور استیضاح شده آمریکاست.
حالا اتفاق تاریخی رقم خورد. فارغ از اینکه نتیجه استیضاح چه شود، بالاخره خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کار خودش را کرد. حتی اگر بگوید فشار ما نبود. اسم ترامپ رفت در فهرست رؤسای جمهور امریکا که استیضاح شدند. اولین بار رئیس جمهور اندرو جانسون در قرن 19 استیضاح شد که چرا وزیر جنگت را اخراج کردی؟ اما جانسون برنده شد و برکنارش نکردند. با یک رأی ناپلئونی گریخت. در قرن 20 نیکسون در ماجرای واترگیت بر سر نصب دستگاه‌های شنود در مقر انتخاباتی رقبای دموکراتش متهم شد. رسانه‌ها بسیار سر و صدا کردند. او از ترس استیضاح و برکناری خودش زودتر استعفا داد. اما دادگاه بعد از استعفا هم ادامه یافت و نهایتاً محکومش کردند. بیل کلینتون هم چون درباره رابطه با دختر کارآموز در کاخ سفید مونیکا لوینسکی دروغ گفته بود استیضاح شد. تبرئه‌اش کردند. او هم برکنار نشد. جاناتان تسینی کارشناس مسائل سیاسی میگوید
استیضاح صورت میگیره اما بسیار بعیده به برکناری ختم بشه.
اما این استیضاح از نگاه واقع گرایانه برخی امریکایی ها امتیازهایی هم برای جهان بینیشان دارد. برایان تریل نویسنده و وکیل امریکایی اینگونه میگوید
As much as I'd like to see him out of the picture and see him be history.
درسته که می‌خواهیم ترامپ از گردونه خارج شود و به تاریخ بپیوندد، اما ترامپ چشم ما را به سیاست‌های اوریان آمریکا گشود. وقتش رسیده کمی عقب بایستیم و حتی از خودمان وحشت کنیم.
Even be horrified at ourselves.
در مجلس نمایندگان تا چند روز دیگر و در سنا ماه دیگر استیضاح به رأی گذاشته خواهد شد. تمام دموکرات‌ها در برابر تمام جمهوری‌خواهان ایستادند.
تا این لحظه اگر اتفاق خاصی نیفتد، استیضاح قطعی و برکناری منتفی است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
خبرها و رویدادهای جهان ورزش رو همکارم ناصر صالحی با آگاهی می‌رساند.
سلام، شبتان بخیر همیهنان عزیز. لیگ برتر فوتبال ایران، سپاهان صدر جدول را از استقلال پس گرفت. شهر خودرو در قائمشهر متوقف شد و پرشورها پس از هفته‌ها ناکامی در هوای برفی تبریز جشن گرفتند. در آغاز هفته 15 این رقابت‌ها سپاهان در نقش جهان 2-0 پیکان را شکست داد و با 28 امتیاز موقتاً به صدر جدول صعود کرد. دو تیم نساج مازندران و شهر خودرو در قائمشهر به تساوی بدون گل رضایت دادند. با این تساوی شاگردان گل محمدی در شهر خودرو و با 25 امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماندند. در تبریز تراکتور پس از ناکامی‌های اخیر دل هوادارانش را شاد کرد و با یک گل فولاد خوزستان را برد. در مهمترین دیدارهای فردا پرسپولیس با سایپا در شهر قدس و استقلال با شاهین شهرداری بوشهر در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می روند. همکنون در جدول رده‌بندی پس از سپاهان 28 امتیازی استقلال با 26 امتیاز در مکان دوم قرار دارد و پرسپولیس با 25 امتیاز و یک بازی کمتر در رده سوم ایستاده است که برد سرخابی ها در بازی فردا رقابت در صدر جدول را تنگاتنگ خواهد کرد. تیم ملی واترپولوی جوانان ایران در دومین دیدار خود از رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان در کویت برابر آمریکا 27-4 نتیجه را واگذار کرد. تیم ایران که در بازی نخست خود کویت را برده بود، فردا در سومین مسابقه خود برابر ایتالیا قرار می‌گیرد و دوشنبه در آخرین بازی مونتنگرو را پیش رو دارد. رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان جام روز جهانی کودک با قهرمانی ایران به پایان رسید. در این رقابت‌ها که با حضور تیم‌های ایران، ارمنستان، قرقیزستان، آذربایجان و ترکمنستان در دو رشته آزاد و فرنگی در شهر الوند استان قزوین برگزار شد، در کشتی آزاد پس از تیم ایران، تیم‌های قرقیزستان و آذربایجان دوم و سوم شدند و در کشتی فرنگی تیم‌های قرقیزستان و ارمنستان پس از ایران در رده‌های بعدی ایستادند. هفته 20 لیگ برتر فوتسال باشگاهی کشور با برد گیتی پسند و شکست مثل سونگون ادامه یافت. در این بازی‌ها گیتی پسند اصفهان با نتیجه پرگل 7-4 از صد میزبان شاهین کرمانشاه گذشت. مقاومت البرز 5-2 مغلوب ستارگان ورامین شد. حفاری اهواز دست به کار بزرگی زد و با نتیجه 3-2 مثل سونگون را شکست داد. در جدول رده‌بندی تیم صدرنشین مثل سونگون با وجود شکست همچنان با 44 امتیاز در صدر جدول باقی ماند و تیم‌های گیتی پسند با 42 و ستارگان ورامین با 37 امتیاز در تعقیب این تیم هستند. قرارداد استراماچونی 2 باقی ماند. سایت باشگاه استقلال اعلام کرد درخواست آندریا استراماچونی مبنی بر انتقال پولش به صورت قانونی به طور کامل برطرف شد و در توافق جدید باشگاه با استراماچونی دو طرف موافقت کردند تا با دریافت مبلغ بیشتر نسبت به توافق قبلی قرارداد 2 ادامه یابد. گفته می شود استراماچونی با امداد فردا به ایران می آید تا در بازی با برابر شاهین بوشهر روی نیمکت استقلال بنشیند تا آبی‌ها بتوانند از حضور او در این دیدار استفاده کنند. ممنون از همراهیتان.
سازمان هواشناسی برای مرکز و شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی کرد. همچنین بر اساس اعلام سازمان هواشناسی فردا بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار خواهند داشت. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
گستره بارش ها به مناطقی از مرکز و شرق کشور هم کشیده خواهد شد. شنبه و یک شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی آرام پیش بینی می کنیم و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت روند افزایش نسبی غلظت آلاینده های جوی رخ خواهد داد. از بعد از ظهر دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدیدی به مناطقی از جنوب غرب و جنوب کشورمون، بارش باران گاهی به شکل رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد آغاز خواهد شد. اما در طی دو روز آینده با توجه به انتظار پایداری هوا در کشورمون برای شهرهای کرج، تهران، عراق، اصفهان و مشهد پیش بینی افزایش غلظت آلاینده های جوی کردیم و کاهش کیفیت هوا تا حد هشدار برای گروه های حساس رخ خواهد داد.